ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید ایران چاره‌ای جز گفتگو با آمریکا ندارد. اداره اطلاعات کرمانشاه اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه 2 تن از مخالفان کشته شدند. و ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان وارد تهران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با خارج شدن کشورش از توافق هسته‌ای ایران دیگر آن کشور قبلی نیست و چاره جز گفتگو برای رسیدن به یک توافق و توافق واقعی با آمریکا ندارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلفنی با رهبران و خاخام‌های یهودی در دفاع از لغو توافق هسته‌ای با ایران با اشاره به تظاهرات اخیر مردم ایران در اعتراض به وضعیت ناگوار اقتصادی گفت که ایران در حال حاضر برای بقای خودش می‌جنگد. وی افزود تصور می‌کنم که آنها در آینده‌ای نچندان دور برای رسیدن به یک توافق با ما تماس می‌گیرند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت از توافق هسته‌ای خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌های این کشور بر ضد ایران باز خواهد گشت. وی همچنین گفت که باید زودتر توافق هسته‌ای را لغو می‌کرد، اما آن زمان رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا با لغو برجام مخالف بود. اداره اطلاعات استان کرمانشاه روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه در غرب کشور 2 تن از مخالفان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در این درگیری که در روز 3 شهریور رخ داده یکی از این افراد مسلح نیز دستگیر شده است. این اطلاعیه می افزاید که در عملیاتی دیگر در پی ترور سرگرد حسین حسن ملکی فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرستان روانسر 12 نفر دستگیر شدند. به گفته اداره اطلاعات کرمانشاه این افراد در روز 25 مرداد دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران سرگرد ملکی در روز 23 مرداد و در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. در اطلاعیه اداره اطلاعات کرمانشاه کشته شدگان و دستگیر شدگان هر دو عملیات تروریست توصیف شدند. در این اطلاعیه به نام افراد و گروه‌های مسلحی که اعضایشان کشته و دستگیر شدند اشاره‌ای نشده است. اما نشست سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحولات و آینده سوریه دقایقی پیش به طور رسمی در سالن اجلاس سران در تهران آغاز شد. مهمترین موضوعی که در این نشست مطرح خواهد شد و توجه جهانیان را به خود جلب کرده آغاز عملیات نظامی برای در دست گرفتن کنترل کامل استان ادلب است که حدود 3 میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند. ساعتی پس از پایان نشست تهران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا نشستی اضطراری برای بررسی اوضاع ادلب برگزار می کند. سازمان ملل و ده ها سازمان بین المللی و کشورهای مختلف جهان پیش از این درباره آغاز عملیات ادلب از سوی نیروهای دولتی سوریه با کمک روسیه و ایران هشدار دادند. از طرف دیگر آمریکا هم در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد به آن کشور و روسیه هشدار داده و در اقدامی پیشگیرانه نیروی دریایی خود در آب‌های نزدیک به سوریه را تقویت کرده است. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش از آغاز نشست با جمشید زند همکارم داشته میگوید احتمال درگیری نظامی آمریکا و روسیه در سوریه کم است، ولی استفاده از سلاح‌های شیمیایی خط قرمز آمریکا اعلام شده است.
فکر نمی کنم که درگیری بین روسیه و آمریکا پیش بیاد، برای اینکه اون هشداری رو که در واقع آمریکا به سوریه و همپیمانانش از جمله روسیه داده در این ارتباط بوده که شما اگر از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنید ما واکنش نشان خواهیم داد. نگرانی عمده آمریکا، کشورهای اروپایی و همینطور نمایندگان سازمان ملل از جمله آقای دمیستورا جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی است که میتونه بر اثر یک عملیات گسترده علیه معارضان و پیکارجویان در ادلب به وجود بیاد. این نگرانی اصلیه که دارن هشدار میدن که طوری خودتون رو به هر حال آماده بکنید و عملیات طوری باشه که به جمعیت و سکنه غیر نظامی صدمه اونچنانی وارد نشه.
ولی آقای آریان، ممکن هست که بمباران هوایی روسیه و سوریه و حملات زمینی آسیبی به جمعیت 3 میلیونی ادلب نزنه، با توجه به اینکه شبه نظامیان گروه‌های مختلف از جمله جبهه النصره در مناطق شهری در بین خانه‌ها پناه گرفتن؟
بیشک صدمه وارد خواهد شد، عملیات‌های گذشته این رو نشون داده، ولی ما باید نتیجه این بیانیه تهران باشیم. ولی یکی از کارهای عملیاتی از نظر نظامی این میتونه باشه که این نیروها، یعنی نیروهای سوری به اضافه نیروهای ایرانی و حزب الله و اگرم ترکیه وارد میدان بشه، به جای یک عملیات گسترده، عملیات بسیار محدود و مرحله به مرحله انجام بدن. مثلا در ابتدا به طرف خان شیخون برن یا جسر شغور برن، برای اینکه اگر مرحله به مرحله باشه، این به اینها فرصت خواهد داد که از این جابجایی جمعیت و اون چرا که پیامدهای هر عملیات هست بتونند این رو کنترل بکنند، تا حدی مدیریت بکنند و از اون فجایع انسانی بکاهند که سر صدای بین المللی بیش از حد نباشه. این میتونه یکی از گزینه‌های پیشروی این کشورها باشه.
روزنامه صباح چاپ ترکیه به نقل از منابع خودش گزارش داده که آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با یک پیشنهاد 12 ماده‌ای به تهران رفته و اصل پیشنهادم این هست که شبه نظامیان با تحویل دادن اسلحه ها و مهمات خودشون یک گذرگاه امن براشون درست بشه که از منطقه خارج بشن. آیا این پیشنهاد عملی هست با توجه به این که در دیگر مناطق سوریه هم چنین فرمولی پیاده شده و برخی از شبه نظامیان به ادلب آمدن در چند ماه گذشته؟
دو سه تا نکته در اینجا بایستی لحاظ بشه در این پیشنهاد. یکی این که اگر ادلب آزاد بشه، یکی از بازنده‌های اصلی خود ترکیه است. برای اینکه ترکیه از برخی از گروه‌های معارض و پیکارجو علیه اسد همکاری میکنه، در این حال که خودش نزدیک به 9 یا 10 ایستگاه بازرسی دیدبانی دور ادلب گذاشته. مرحله دیگه اینی که اگر این گروه ها سلاح های خودشون رو به زمین بذارن، این یکی از بهترین راه ها خواهد بود. شاید امکان باشه بین برخی از گروه ها، برای اینکه احرار شام اکثریت داره و مابقی گروه ها واقعا اتفاق نظر ندارن و یک پارچه نیستن. نکته دیگه این که اگه به اینها اجازه بدن که سلاحاشون رو به زمین بذارن خارج بشن، به کجا میخوان برن؟ اگه غیر مسلح باشن خوب مسئله‌ای نخواهد بود، یا اینکه دوباره خودشون رو مسلح بکنن. ادلب آخرین پناهگاه اینا بوده، برای اینکه بخش عمده از پیکارجویان همونایی هستن که در عملیات گذشته در اطراف حلب و در اطراف حمص و جاهای دیگه با اتوبوس راه رو باز گذاشتن که اینا برن به ادلب. این در واقع آخرین پناهگاهه که اسد و ایران و به ویژه روسیه دنبال این هستن که این رو آزاد بکنن، که اسد با دست بالا و کنترل تقریبا کامل بر غرب سوریه بتونه در مذاکرات سیاسی آینده شرکت بکنه، که برای اون به نظر من هم آینده روشنی پیش بینی نمیشه.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان که به دیدار او رفته بودند، در سخنانی متفاوت به حمایت از دولت پرداخت. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت صلاح کار نیست. آقای خامنه ای تاکید کرد که کار باید به وسیله مسئولان آن در مجاری قانونی انجام بگیرد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس، نظر او را درباره دلایل بیان این سخنان متفاوت از سوی علی خامنه ای پرسیده است.
ادبیات امروز رهبری در تأکید بر حمایت از دولت می شود گفت که بی نظیره. تقریبا در هیچ یک از دولت‌های منتخبی که مطلوب آقای خامنه‌ای نبودن، مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، ایشون هرگز چنین حمایتی نکرده. حتی وقتی تأکید میکنه بر مواردی مثل اینکه موازی کاری نشه با دولت و معناش اینه که کسی خارج از دولت نخواد کار دولت رو انجام بده، خلاف سیره گذشته خود ایشونه که موازی کاری میکرد مثلا در سیاست خارجی. من دلیل این تغییر روی کرد رو شرایط کنونی بین المللی و بحران اقتصادی داخل کشور میدونم که آقای خامنه‌ای رو به این نقطه رسونده که دیگه تفکیک نکنه بین دولت و نظام. یعنی اگر در گذشته از موضع نظام از دولت انتقادهای شدیدی میکرد ایشون و حتی پشتیبان کسانی بود که تندترین انتقادها رو به دولت‌ها میکردن، حالا دیگه احساس میکنه که نمیتونه بین دولت و نظام تفکیک بکنه و اگر دولت تو شرایط کنونی تضعیف بشه یا مورد نقد قرار بگیره، کلیت نظام در معرض فروپاشی ممکنه قرار بگیره.
آقای اکبرین، پیش از این آیت الله خامنه ای انتقادهای فراوانی به عملکرد دولت داشته، حتی در مقطعی از آتش به اختیاری صحبت کرده بود به این معنا که جوانان انقلابی در جاهایی که میبینند دولت یا دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی ندارند یا کار رو تعطیل کردند، اونها خودشون کار رو دست بگیرند و کار رو پیش ببرند و منتظر عملکرد دولت نمونند. حالا با توجه به سخنان امروز آیت الله خامنه ای و در واقع این تغییر گفتمان رهبر جمهوری اسلامی، این تغییر چقدر برای گروه‌هایی که به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گوش میدن و به نوعی گوش به فرمان رهبر هستن قابل فهم و قابل درکه و اونها دچار سردرگمی نمیشن؟ چگونه این فرایند اتفاق میفته؟
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای خودش توجه به این نکته داشته و چون پیروان آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان به آراء ایشون معمولاً کسانی بودند که تندترین انتقادها رو به دولت داشتن و عادت کردن به اپوزیسیون دولت بودن، حالا وقتی دعوت به حمایت از دولت رو از آقای خامنه‌ای میشنوند و با این موضع ایشون مواجه میشن، قاعدتاً ممکنه دچار پریشانی در سیره و مسیرشون بشن. آقای خامنه‌ای در بخش‌های دیگری از صحبت سعی کرده این رو به نوعی جبران بکنه و به خبرگان گفته که کشور در حال پیشرفته و شما باید این پیشرفت رو ببینید. دلیل این پیشرفت رو حضور جوانان در راهپیمایی 40، نمازهای جماعت دانشگاه‌ها، شب‌های رمضان و مراسم‌های دیگه که معمولاً پایگاه نیروهای انقلابی هست دونسته و حتی در جاهای دیگه‌ای هم به مسئله مدافعان حرم اشاره کرده، میخوام بگم در ادبیاتش سعی کرده نکاتی رو بگه و این پیام رو به هواداران خودش برسونه که من همچنان متوجه حضور و جایگاه و پایگاه شما هستم و بر این تأکید میکنم شما همین مسیر رو به عنوان پیشرفت انقلابی ادامه بدید تا موضع حمایت از دولت باعث پریشانی اونها نشه.
آقای اکبرین، همچنان بخش مهمی از گرفتاری‌های موجود در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای به دشمن و رسانه‌ها نسبت داده شده که محور همیشگی و به نوعی تکراری سخنان آقای خامنه‌ای. این تکرار چقدر در فضای امروز جامعه با اقبال مواجه میشه و همچنان مورد توجه قرار میگیره و شنیده میشه؟
دست کم میشه گفت که دیگه مثل گذشته بخش های اصولگرای جامعه هم حتی به آسانی باور نمی کنند که توصیف وضعیت بد کشور ناشی از سیاه نمایی رسانه های خارجی باشه. به هر حال ایشون امروز رسانه های بین المللی رو، دشمن رو و حتی کشورهای منطقه رو شریک در این مبالغه در وضعیت بد کشور کردن و تعبیر مبالغه رو ایشون به کار برد. اما وقتی جامعه در ضروری ترین وسائل زندگی خودش، امکانات خودش، در سفره و سفر خودش، در آب و آبروی خودش داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، دیگه به دشواری میتونه این ادعا رو باور بکنه که توصیف وضعیت بد کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و چه در چشمنداز هولناکی که داره میبینه و احساس میکنه دیگه کار رسانه‌های خارجی باشه، کار دشمن باشه و سهم خارج رو بیش از بحران حکمرانی در داخل بدونه. میخوام بگم بخشی از جامعه که باور نمیکردن، ولی حتی اون بخش از جامعه که پیشتر این سخنان و ادعاهای رهبری براشون باورپذیر بود، حالا اونها هم در تردید به سر میبرند.
گفتگوی آرش حسنیا با محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی پایان بخش این بخش خبری است. من 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.